الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد معنای عورت و اون مقداری که از بدن زن محرم نمیتوان به اون نگاه کرد، یک قول این بود که عورت عبارت است از ما بین سرت و رکبه، از ناف تا زانو. دلیل این قول را که روایتی از حسین ابن علوان بود به همراه چند روایت که مؤید این موثقه هستند ذکر کردیم. عرض کردیم این دلیل به نظر ما تمام نیست. اساس استدلال مرحوم آقای خویی این بود که الف و لام العوره الف و لام جنسه، پس وقتی در ذیل موثقه میگوید العورتو ما بین السرت و رکبه، در حقیقت تفسیر میکنه همه اون روایاتی که درشون کلمه عورت آمده و منع شده از نظر به عورت از بدن محارم. خب ما این استدلال را رد کردیم، گفتیم این الف و لام الف و لام عهد ذکری است، چون در صدر روایت بحث از عمه مزوجه است. این داره عورت عمه مزوجه را تفسیر میکنه، نه مطلق عورت تا چنین استفاده ای بشه. به علاوه گفتیم عورت اطلاقات مختلف داره در ابواب مختلف، مثل برخی دیگر از اصطلاحات در فقه. اینطور نیست که اگر در یک بحثی مثلا عورت به معنای ما بین سرت و رکبه بود، در همه جا حتی مثلا در باب صلات عبارت از همین معنا باشه، یا مثلا در مورد عرض به حضور شما منعی که در برخی روایات از حضور زنان در خارج از خانه بیان شده، اونجا هم زن را عورت معرفی کرده، ولی مسلماً منظور این ما بین سرت و رکبه نیست. به هر حال دلیل ایشون ناتمامه، اما روایاتی که به عنوان مؤید ذکر کردن، که البته گفتیم اینها خودش میتونه به عنوان دلیل مستقلی هم قلمداد بشه. یکی روایتی از پیامبر گرامی اسلام بود که به نحو مطلق فرمودند الفخذ عورتون. یکی هم عرض به حضور شما اون روایاتی که در خصوص مردان وارد شده. البته قبل از این که به این مؤیدات بپردازیم، به مطلبی که ایشون درباره سند روایت حسین ابن علوان گفتند و در پاسخ محقق همدانی اون رو ذکر کردن هم باید بپردازیم و بررسی کنیم. این دو مسئله باقی مونده از این استدلال. خب عنایت بفرمایید، آقای خویی معتقدن این موثقه، این روایت هم سندن مورد قبوله هم دلالته. خب اشکال به دلالت این روایت رو ما گفتیم که الف لام این الاوره الف لام عهد ذکی است. اما در مورد سند ملاحظه فرمودید محقق همدانی به سند این روایت اشکال کرد، گفت حسین ابن الوان عامیون لم یوثق، نه ثقه است و نه مذهب درستی داره، بنابراین این روایت ضعیفه. مرحوم آقای خویی دو وجه برای توثیق حسین ابن الوان ذکر کردن. وجه اول این بود که نجاشی او را توثیق کرده، یه عبارتی هم از نجاشی خوندن یعنی ذکر کردن، اما به نظر میرسه توثیق نجاشی مربوط به برادرش حسن است نه حسین، چون آقای خویی استدلال کرد که کسی که دارای کتاب است حسینه و حسن لیس له کتاب، و چون نجاشی فقط به ترجمه و بیان کسانی پرداخته که دارای کتابند، پس این کلمه ثقتون مربوط به حسین. اما از مجموع عبارت نجاشی استفاده می شود که این مربوط به برادرش حسن است. ببینید عبارت این بود که الحسین ابن الوان الکلبی مولاهم کوفیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. خب اینجا چون در مقام بیان وصف کسی که دارای کتاب است نیست، اینجا به مناسبت مسئله برادرش رو مطرح کرده و اینکه برادرش ثقه بوده، حسن ثقه بوده، اتفاقا شاهد بر اینکه این ثقتون مربوط به حسن است نه حسین عبارت ابن عقده است که میگوید عند الاصحاب حسن اوثق و احمد از حسینه. این خودش شاهده، یه قرینه است بر این که وقتی داره حسین ابن الوان را ذکر میکنه به مناسبت اشاره میکنه به برادرش، برادرش حسن ثقه بوده، پس این ثقتون در واقع مربوط است به حسن ابن الوان نه حسین. این که حالا بنای نجاشی در رجال بر این است که متعرض کسانی که دارای کتاب نیستند نشده، این مانع از این نیست که حالا وقتی اشاره به برادرش میکنه اون هم به مناسبتی او رو توصیف به وساقت نکنه. لذا واقعش اینه از عبارت نجاشی حداقل توثیق حسین ابن علوان استفاده نمیشه. فوقش این است که ابهام و اجمال داره که این ثقتون مربوط به حسین ابن علوان است یا حسن ابن علوان. اما اون چه که ابن عقده در این باره گفته که هو اوثق در مورد حسن، عبارت ابن عقدم این بود که الحسنو کان اوثق من اخیه و احمد منه. خب استدلال آقای خویی و استفاده ای که کردن اینه که چون افعل و تفضیل به کار برده معلوم میشه در مفضول اتصاف به مبدأ وجود داره. وقتی میگیم یه کسی اعلم از دیگریست یعنی هر دو متصف به صفت علم هستند اما یکی علم بیشتری دارد. این وقتی میگوید حسن اوثق از حسین است این ازش استفاده میشه، حسین هم ثقه است ولی وثاقت حسن بیشتر از وثاقت حسین. خب این هم واقعش این است که ازش وثاقت حسین استفاده نمیشه. دقت بکنید گاهی از اوقات در بین مردم هم رایجه وقتی دو شخصی که هیچ کدام خوب نیستند و هر دو شرور محسوب میشوند میگن این از او بهتره. منظور از این که این از او بهتر است یعنی شرارت این کمتر از اوست. خب معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که هر جا افعل و تفضیل به کار رفت لزوماً دلالت بر اتصاف مفضول به مبدأ نمی کنه. چون بسیار هم متعارفه و شاهد و علی ذلک که ما در تعبیرات اهل رجال و کتب رجالی این عبارت رو بعضن میبینیم که فلانون ضعیفون فی نفسه ولیکن ابوها اوثق منه. دقت بکنید تو بعضی از کتابهای رجالی این عبارت گاهی مشاهده میشه، فلانون ضعیفون ولی پدرش از او اوثق است. خب آیا اینجا اطلاق اوثق در مورد مثلا پدر یک راوی معناش اینه که پسرش هم دارای وثاقت؟ قطعا اینطور نیست. با توجه به اینکه تصریح کردن به ضعف او دیگه وقتی میگن اوثق است یعنی چی؟ یعنی پدرش از او بهتره در این مسئله، وثاقتش بیشتره، مطمئنتره، قابل اعتمادتره. این معناش این نیست که اون مفضول هم وثاقت داره. اصلا این با هم جور در نمیاد. از یک طرف تصریح به ضعف بکنه و از طرف دیگه بگیم چون گفته پدرش اوثق از اوست پس معلوم میشه خودش هم ثقه است منتها پدرش اوثق از اوست. این نظیر داره این تعابیر در کتب رجالی که تعبیر اوثق به کار میره، در حالی که مفضول اساسا متصل و متصف به مبدأ وثاقت نیست. لذا این دو وجهی که مرحوم آقای خویی بهش اعتماد کردن برای توثیق حسین، این دو وجه هر دو محل اشکاله. لذا این روایت از نظر سندی هم مخدوشه. پس ملاحظه فرمودید مهمترین دلیل قول دوم که عورت را تفسیر کرده به ما بین سرت و رکبه، این روایت که هم سندن و هم دلالتن محل اشکاله. اما مؤیداتی که اینجا ذکر شده است، یکی همین روایتی است که از پیامبر گرامی اسلام نقل شد که در اول لعالی آمده که الفخذ عورتون. خب این روایت از نظر دلالی بد نیست، اما مشکلش اینه مرسل است و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. ما 5 تا روایت کلن اینجا خوندیم در قالب 2 مؤید. روایت اولش که در واقع به صورت مطلق گفته و اختصاص به مردان نداره همین بود، الفخذ عورتون. اینو ملاحظه فرمودید محل اشکاله از حیث سند. اما اون روایاتی که در خصوص مردان وارد شده و ما گفتیم از راه اولویت این رو به زنان هم میتونیم تعمیم بدیم، اگر مردی رانهایش از عورت او محسوب بشه و نباید اون رو برملا و عیان بکنه و باید بپوشانه، خب در مورد زنان به طریق اولاست. 4 تا روایت هم از این طائفه ذکر کردیم. یکیش همین روایت عرض به حضور شما، بله، روایتی که در بهار نقل شده که در بهار نقل شده که بله در بله از اونم از پیامبر وارد شده است که انه مر فی السوق على رجل و فخذاه مكشوفتان فقال له قط فخذيك ان الفخذين عن عوره. به یه مردی که در بازار رانهاش پوشیده نبود و باز بود فرمود اینها رو بپوشان، ان الفخذين عن عوره. خب این روایت از نظر دلالت خب بله خوبه، میگه اینا رو امر کرده به پوشاندنش چون اینها از عورته، لکن مسئله این است که این در کتاب بهار از اجازاتی است که در کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی نقل کرده و از اون اجازاتی است که مجیز من العامه، لذا قابل قبول نیست. یه روایت دیگر، اینم از نظر سند مشکل داره، یه روایت دیگر هم از دعائم الاسلام نقل شده که روینا عن الائمه انهم قالوا عورت الرجل ما بین الركبه الى السره. اینم عرض کردیم مرسل است. لذا این سه روایت به خاطر ارسال در سندشون نمیتونن مؤید قول دوم باشن. میمونه دو تا روایت دیگه، یکی روایت بشیر نبال و یکی هم روایت معروف و مشهور به حدیث اربعمئه که شیخ صدوق اون رو نقل کرده، مرسله صدوق. اما روایت بشیر نبال، خب هم یه اشکال سندی درش هست هم اشکال دلالی. اشکال سندیش به خاطر سه نفره: یک اسماعیل ابن یسار و عثمان ابن عفان سدوسی و خود بشیر نبال. اسماعیل ابن یسار را نجاشی تضعیف کرده، به علاوه هیچ توثیق عامی هم براش مشاهده نمیشه. عثمان هم فقط ازش یک روایت در کتب اربعه نقل شده، اونم همین روایته. هیچ روایتی دیگری در کتب اربعه از اون نقل نشده و او هم توثیق عام نداره. خود بشیر، او هم توثیق نشده. بله، فقط برخی درباره او مدح کردن، اما اون مدح ازش وثاقت به دست نمیاد. از قول مثلا بعضی همسایه های او نقل کردن آدم خوبی بوده. مثلا آدم خوب بودن غیر از وثاقته، یا خیلی آدم های خوب هستن ولی حالا به دلایل مختلف قابل اعتماد در نقل نیستن، حالا یا حواسشون پرته یا دقت نمی کنن یا بالاخره هرچیه گیراییشون ضعیفه، بد می فهمن، خیلی از این مشکلات هست. بنابراین از نظر سند روایت بشیر نبال محل اشکاله، اما از نظر دلالت هم به نظر می رسه نمی تونه اثبات بکند که عورت قسمت ما بین السره و رکبه است. یادتون هست دیگه روایت بشیر نبال همون روایتی بود که بر اساس اون امام علیه السلام وارد حمام شدن، یه لنگی بستن، بعد به اون حالا کیسه کش یا صاحب حمام دستور دادن که بدنشون را به وسیله نوره تنظیف بکنه، یعنی اون قسمتی که خارج از لنگ، بالاتر از ناف و پایینتر از زانو رو. بعد به او فرمودن برو کنار و اون وقت قسمت ما بین السره و رکبه را خودشون تنظیف کردن و و خطاب به او گفتن هاکذا ففعل، تو هم همین جوری باید بکنی. خب ببینید، حالا میخوام ببینیم آیا از این روایت واقعا به دست میاد که عورت عبارت از ما بین سرت و رکبه است. به حسب ظاهر امام اون مقدار رو اجازه ندادن به دیگری تنظیف کنه، بعد بشن فرمودن هاکذا ففعل، شما هم همینجوری عمل بکنید. یه امر بالاخره ظهور در وجوب داره. اولا کاری که امام در اینجا کردن اعم از این است که اون فعل حرام بوده و به خاطر حرمتش انجام ندادن، یا کراهت داشته و به خاطر کراهتش انجام ندادن. بالاخره شأن امام عرض به حضورش، هر کسی یه اقتضایی داره، این که حالا امام به اون شخص اجازه نداد ما بین سرت و رکبه را تنظیف کنه، این میتونه هم ناشی از منع نظر به این قسمت باشه، هم میتونه ناشی از کراهتش باشه، یا به تعبیر دیگر منع کشف ما بین سرت و رکبه، یا کراهت ما بین سرت و رکبه. پس این فعل امام ازش به دست میاد که این قسمت عورت است و لا یجوز النظر الیها. اما اون قول امام که فرمود هاکذا ففعل، خب درسته، امام فرمود شما هم همینطور عمل بکنید، یعنی اجازه ندید این قسمت رو کسی مثلا ببینه یا دست بزنه لمس کنه. ظاهرش وجوب ازش استفاده میشه، اما به خاطر امر ظهور در وجوب داره. اما ما یه روایات دیگریم هم داریم که سندن و دلالتن خوبن و بر اساس اونها منعی از کشف غیر قبول و دوبار نشده. اون وقت اگر ما بخوایم بین این روایت که در وجوب سطر ما بین سره و رکبه ظهور داره و روایاتی که اجازه داده نظر به ما بین سره و رکبه را و کشف اون را مجاز دانسته، اگه بخوایم این دو دسته روایات رو جمع بکنیم باید هاکذا ففعل را در روایت بشیر حمله بر استحباب بکنیم. جمعاً بین هذه الروایه و روایات المجبزه لنظر الى غیر القبل و دوبار، باید اون چه امام اینجا فرموده است هاکذا ففعل، این را حمله بر استحباب کنیم. پس معلوم شد روایت بشیر نبال سندن محل اشکاله. البته توی روایت بشیر دو نفر دیگه هم هستن که بعضی نسبت به اونها اشکال کردن، یکی سهل ابن زیاده که خب محل اختلافه، ولی نظر تحقیق اینه که سهل ابن زیاد ثقه به قول برخی، بل امرو فسهله سهلون. یکی هم محمد ابن عیسی، این دو نفر محل اشکال نیستن، هرچند برخی در مورد این دو نفر اشکال دارن، اما این اشکال در سند روایت بشیر مربوط به این دو نفر نیست، بلکه مربوط به اون سه نفره، اسماعیل و عثمان و خود بشیر. از نظر دلالتم که ملاحظه فرمودید، نه فعل امام و نه قول امام در اینجا ازش وجوب استفاده یا منع نظر استفاده نمیشه، وجوب ستر یا منع نظر به ما بین سرت و رکبه. خب میمونه یه روایت، اونم روایت صدوق، مرسله صدوق که معروف شده به حدیث اربعمئه. این بود ما نقل عن امیر المؤمنین انه قال لیس للرجل ایکشف ثیابه عن فخذی و یجلس بین قومه. سزاوار نیست مردی در حالی که رانهاش بازه، پوشیده نیست، لباس روش نیست، این در مقابل یه جماعتی، یه قومی همینطوری بنشینه در حالی که رانهای او پوشیده نیست. لیس له کذا. خب این روایت از نظر سند به نظر میرسه قابل قبوله، هرچند مرسل است اما از مرسلات جزمیه شیخ صدوقه، نمیگه قیله، فرموده علم فیها امیر المؤمنین امیر المؤمنین اصحابه فی مجلس واحد، تعلیم کرد امیر المؤمنین در یک مجلس اصحاب و یارانش را به 400 چیز. این به خاطر همین معروف شده به حدیث اربعمئه، 400 چیزی که یسله للمؤمن فی دینه و دنیا، اینو حضرت در یک مجلس برای اصحاب فرمودند. خب این 400 امری که حضرت امیرالمؤمنین به عنوان ما یسله لدینهم و دنیاهم ذکر کرده، اینا عمدتاً اکثر قریب به اتفاقش مربوط به مستحبات و مکروهاته، یعنی قطعاً کثیری از اینها هیچ الزامی درش نیست، چه در فعلش چه ترکش. تنها دو جا تعبیر لیس لهو داره در این روایت، یکیش همینه لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذی، یک مورد دیگر هم لیس لهو داره. اونها که به روشنی ازش لزوم استفاده نمیشه، این دو مورد فقط اگر ما باشیم و این تعبیر چه بسا لزوم استفاده بشود. اما مسئله اینه که قرینه سیاق و این که موارد بسیاری را حضرت ذکر کردن که هیچ حکم الزامی در اونها نیست، وقت بعیده که این دو مورد به خصوص مبین یک حکم الزامی باشد. نهایت این است که این مکروهه، خیلی پسندیده نیست در یه جایی در یه جمعی یه کسی بیاد مثلا با شورت بنشینه، رانهاش مثلا پیدا باشه، بله یه وقت در حمام یا در مثلا استخر، اونجا همه همینطوری میرن توی استخر یا توی حمام، اونجا این شاید مثلا هر چه تلقی نشه، ولی فرض بفرمایید توی جمعی که همه با لباس و با حتی تو خیابون، این واقعا یه نوع حدچه، حالا یا حدچه خودش یا حدچه دیگران دیگه، بی احترامی کردن به دیگران مخصوصا اگر اشخاص محترم باشند. لذا حضرت میخواد بفرماید این سزاوار نیست چنین اتفاقی بیفته، مطابق با شأن خود این شخص و اون قوم نیست که این کار رو بکنن. خب اگر این روایت هم مبینه یه حکم کراهتی باشه، نه الزامی، نه یه حکمی که حرام باشه، دیگه به درد استدلال یا تأیید نمیخوره. پس ملاحظه فرمودید روایت صدوق یا حدیث اربعمه هم هرچند از نظر سندی مشکلی ندارد، اما از نظر دلالی محل اشکاله. فتح سلم ما ذکرنا کله، نه موثقه حسین ابن الوان و نه این مؤیدات، چه مؤید اول که یه روایت گفتیم، چه مؤید دوم که چهار روایت براش ذکر کردیم، هیچ کدام نمیتواند اثبات کند که عورت زن محرم عبارت است از ما بین السرت و رکبه. یعنی قول دوم هیچ دلیلی برای مدعای خودش نمیتونه اقامه کنه. این روایات ملاحظه فرمودید همه محل اشکال. میمونه قول اول. قول اول چی بود؟ این که عورت حتی در زن محرم عبارت است از خصوص قبول و دبر ولا غیر، که بر اساس این قول عرض کردیم کشف علیتین، کشف فخذین اشکالی نداره، باسنها و رانها اینا نه کشفش اشکال داره و نه نظر به اونها، البته من دون تلذذ و ریبه در مورد محارم. اون چی که باید پوشانده بشه فقط قبول و دبر. حالا دلیل این قول چیه؟ اینو فردا عرض می‌کنم.